بایدن میگوید 3 سرباز آمریکایی در حمله گروه‌های شبه نظامی افراطی وابسته به جمهوری اسلامی کشته شدند. سناتورهای آمریکایی خواستار برخورد مستقیم با ایران شدند. در گفتگو با کارشناسان به بررسی این خبر می‌پردازیم. تأکید دوباره ابراهیم رئیسی بر اجرای قانون جوانی جمعیت. آیا حکومت جز تبلیغات کاری انجام داده است؟ نظر یک کارشناس را می شنویم. و با بالا رفتن از 5 پله سلامت بمانید. جزئیات این خبر را هم خواهید شنید. با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز یک شنبه اعلام کرد 3 نظامی آمریکایی در حمله پهپادی به یک پایگاه نظامی در اردن کشته شدند. به گفته ارتش ایالات متحده، از آغاز جنگ حماس و اسرائیل این نخستین بار است که نیروهای آمریکایی در جریان چنین حملاتی کشته می شوند. ساعتی پس از اعلام این خبر، سامی ابوزهری از رهبران گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته شده، در بیانیه اعلام کرد کشته شدن 3 نظامی آمریکایی حاوی این پیام است که اگر به نوشته این بیانیه کشتار بیگناهان در غزه متوقف نشود، آمریکا باید با همه امت اسلامی روبرو شود. گرگوری برو، مورخ و تحلیلگر گروه اوراسیا، در گفتگو با رادیو فردا درباره حمله منجر به کشته شدن 3 عضو ارتش آمریکا گفت این تشدید تنش مهمی به شمار می‌رود و آمریکا ملزم است با قدرت و بیدرنگ به آن پاسخ دهد. آقای برو پیش بینی کرد که پاسخ احتمالی ایالات متحده تشدید اقدامات این کشور علیه نیروهای مورد حمایت ایران در عراق و سوریه خواهد بود و افزود مشخص نیست این افزایش تنش توسط ایران و متحدانش عمدی بوده باشد، اما وضعیت دیگر به حالت سابق باز نخواهد گشت. از زمان حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 15 مهر که باعث حمله گسترده ارتش اسرائیل به نوار غزه شد، گروه‌های نیابتی ایران در عراق و سوریه بارها به پایگاه‌های آمریکا در این دو کشور حمله کردند. هم حماس و هم برخی دیگر از گروه‌های مورد حمایت ایران در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا هستند. ساعتی پیش در گفتگو با فرزین ندیمی، کارشناس دفاعی نظامی از آمریکا، از او در مورد این تحلیلش در مورد این حملات پرسیدم.
من فکر میکنم این حمله نشون دهنده عزم گروه مقاومت اسلامی که گروه پوششی برای چند میلیشیای عراقی هست که تحت هماهنگی کامل با جمهوری اسلامی عمل میکنن در داخل عراق و با نیروی قدس، برای تشدید اوضاع تا حدی که ایالات متحده رو مجبور بکنن بیشتر از اون چیزی که الان درگیره در منطقه خودش رو درگیر بکنه، تا این اسکلیشن یا این تشدید در حالی که از طرف آمریکا انجام میگیره بتونه باعث بشه که در نهایت از نظر فشار نظامی و فشار سیاسی برای ایالات متحده شرایط برای خروج این کشور از منطقه خاورمیانه به ویژه عراق و سوریه مهیا بشه. یعنی بحث هایی که پس از حملات پیشین در سطح دولت عراق در گرفت در مورد خروج ایالات متحده از منطقه، من فکر میکنم یک در حقیقت وارقه امیدی بود در بین نیروی قدس و میلیشیاها که میتونن با افزایش فشارها به ایالات متحده باعث بشن که آمریکا خروجش از منطقه تسریع پیدا بکنه و اینا بتونن یک ادعای پیروزی داشته باشن از این بابت که ما اقدام ما و فشار ما باعث شد که آمریکا از منطقه خارج بشه.
ولی به نظر میرسه واکنش آقای جو بایدن متفاوت هست با اون تلقی که این گروه ها داشتن. آقای بایدن به صراحت گفته که بدون شک عاملان این حملات رو هر زمان که بخوایم و به روش خودمون پاسخگو خواهیم کرد.
خب طبیعیه که آمریکا نمیتونه به این حمله که به کشته شدن 3 نیروی نظامی خودش منتهی شده پاسخ نده و پاسخ جدی نده. ولی اینکه این پاسخ جدید به چه شکلی خواهد بود، طبیعتاً در حدی سعی خواهد شد نباشه که آمریکا رو بیش از اون چیزی که الان درگیر در منطقه است بکنه و در این حال یک پیام بسیار مشخصی به حکومت اسلامی، به نیروی قدس و همینطور به نیروهای نیابتیش در منطقه باشه که نمیتونن به این روند تفاوتی خودشون ادامه بدن، ولی اینکه موثر باشه پیام آمریکا میشه گفت که آدم باید شک داشته باشه، بخاطر اینکه نخو وقتی که پیام به نوعی داده میشه، همونطور که در مورد حوثی ها در یمن هم شاهد بودیم، که مشخص میکنن خودشون که دنبال تفاوت، دنبال تشدید اوضاع نیستن و صرفا یک اقدام نظامی محدود داره انجام میگیره، طبیعتا پاسخ گیرنده هم چیزی برای سورپرایز شدن نداره و کاملا میتونه اقدام خودش و پاسخ خودش و پاسخهای بعدی خودش رو از حالا طراحی بکنه. یک رفتار کاملا قابل پیشبینی از طرف ایالات متحده، در این حال پاسخ غیر قابل پیشبینی طرف ایرانی و میلیشیا، و در نتیجه اینا میتونن ادعا بکنن که ابتکار عمل رو در دست دارن و ایالات متحده تنها پاسخ میده و واکنش نشون میده. حالا این پایگاه برجک 22 یک پایگاه کوچیکی بوده در داخل سوریه، ببخشید در داخل خاک اردن، که مسئولیت پشتیبانی از پایگاه تنف در اون سوی مرز رو بر عهده داره و معمولا به وسیله تیپ ششم نیروی مرزی اردن در مواقعی که اونجا گشت دارن استفاده میشه. و من تعجب میکنم که چرا اون همه نیروی آمریکایی در اون زمان اونجا حضور داشتن، و همین مسئله نشون میده که این عملیات کاملا از پیش طراحی شده بوده و با نظارت دقیقی که داشتن و نسبت به تحرکات نیروهای آمریکایی سعی شده که این حمله به صورتی انجام بگیره که برای نیروهای آمریکایی تلفات به وجود بیاره.
نقطه نظرات فرزین ندیمی رو شنیدید. اما در پی حمله روز یک شنبه به یک پایگاه نظامی در اردن که در اون علاوه بر کشته شدن سه نظامی آمریکایی بیشتر از 30 نفر زخمی شدند، چند سناتور آمریکایی هم خواهان واکنش سریع آمریکا علیه ایران شدند. تام کاتن سناتور جمهوری خواه گفت که تنها پاسخ به این حملات باید واکنش نظامی ویرانگر به نیروهای ایران هم در داخل و در سراسر خاورمیانه باشه. سناتور جمهوری خواه جان کورنین از ایالت تگزاس هم در واکنش به کشته شدن سه سرباز آمریکایی خواستار هدف قرار دادن تهران شد. در واکنش به حمله پهپادی به نیروهای ایالات متحده در اردن که به کشته شدن سه نظامی آمریکایی انجامید، کریم سجادپور پژوهشگر بنیاد صلح کارنگی به رادیو فردا گفت که واضح است که بازدارندگی ایالات متحده درباره ایران کارساز نیست. آقای سجادپور اضافه کرده که ایران و نیروهای نیابتی آن سربازان آمریکایی را می‌کشند و به شکل علنی مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرند. اگر آنها از تبعات اقدامات خود واهمه داشتند، چنین گستاخانه عمل نمی کردند. در گفتگو با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی از آمریکا، در مورد واکنش ها به این حمله به نیروهای آمریکایی پرسیدم.
من فکر می کنم که دولت بایدن با واکنشی که نشون داده در واقع پیشبینی این رو کرده که به هر صورت فضای سیاسی داخلی در وضعیتی است که دیگه مماشات با ایران رو در منطقه تحمل نمی کنه و قطعا خواهان این خواهد بود که یک واکنش نظامی مناسب با این حملات صورت بگیره. منتها این که این واکنش که در انجامش تردیدی نیست، ولی شاید در حدی نباشه که سناتور لینزی گراهام یا تام کاتن یا جان کورنینگ میگن که خود ایران رو هدف قرار بدن، چون از صحبت‌های آقای بایدن، اون پیامی که کاخ سفید منتشر کرده، همه اینا رو که ما نگاه میکنیم، اینجا قصدی برای تصاعد درگیری مشاهده نمیشه، بلکه احتمالاً حمله چیزی مشابه همین حمله خواهد بود. ولی خب در حمله نمیشه انتخاب کرد و به یک پهبادی گفت که برو و فقط سه نفر رو بکش، چون پهباد وقتی میفته میتونه تعداد بیشتری رو که در اونجا حضور دارن کشته یا مجروح بکنه. سطح درگیری در همین حد باقی خواهد موند، ولی من فکر نمی‌کنم که تصاعدی صورت بگیره و بالاتر از این بره. به خصوص این رو در نظر بگیریم که منطقه التونف در مرز مشترک به اصطلاح سوریه و اردن و عراق منطقه ایست که نیروهای سپاه پاسداران هم در اونجا حضور دارن و کاملا احتمال بالایی وجود داره که نیروهای سپاه هم به عنوان آمران و حامیان این گروهایی که عمل کردن مورد هدف قرار بگیرن.
اما آقای روشندل، تا الان بارها و بارها پیش اومده که هر حمله‌ای که صورت گرفته به اهداف آمریکایی، آمریکا ایران رو به عنوان متهم اصلی که پشتوانه تمام این حملات هست معرفی کرده. ایران هم همواره این اتهام رو رد کرده و گفته که این گروه های خود منطقه هستند که دارن این اقدامات رو انجام میدن. حالا هم با گذشت بیش از یک ساعت از اعلام این خبر میبینیم که ایران کاملا در سکوت خبری هست و رسانه هایی هم که این خبر رو منتشر کردن همشون میگن آمریکا ایران رو متهم کرده و مدعی شده و در واقع اونها کاملا دارن فاصله میگیرن از نقشی که ممکنه ایران داشته باشه در این حملات. فکر میکنید این بازی میان ایران و آمریکا تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه؟ آیا ایران همچنان در پشت پرده این گروه ها باقی میمونه یا یه روزی خودش به میدان خواهد اومد به طور مستقیم در برابر آمریکا؟
ببینید، این حرفایی که از ایران یا حتی سیاست مداران و مقامات رسمی و منابع رسمی ما میشنویم، مشخص است که یک نوع کلیشه هست و به قصد احتراز و اجتناب از یک درگیری مستقیم صورت میگیره. کسی نیست که ندونه که گروه های نیابتی رابطه ارگانیک دارن با ایران، با پول ایران، با سرمایه ایران، با آموزش ایران در اونجا تشکیل شدن با اهدافی که نهایتاً گسترش سیاست های دراز مدت جمهوری اسلامی در منطقه هست. اما این بار اولین باری است که نیروهای نظامی آمریکا مستقیما هدف قرار گرفتن و 3 نفر کشته و حدود بیش از 30 نفر هم زخمی و احتمالاً بعداً با مشکلات مغزی روبرو خواهند. این موردی نیست که آمریکا بخواد ازش اجتناب بکنه بدون پاسخ بگذاره، ولی اینکه همه این مقدمات منتهی به این میشه که ایران از پشت پرده در بیاد و به نوعی مستقیما درگیر بشه، این بستگی به سطح درگیری خواهد داشت. وگرنه تا اون لحظه شما همچنان این جملات کلیشه‌ای رو خواهید شنید که ما نبودیم، ما دخالت نداشتیم، ما دستور نمیدیم، اما تمجید میکنیم، تایید میکنیم. این حرفاییست که از زبان رهبری هم در ایران شنیده شده در مورد درگیری حماس و اسرائیل. هیچ وقت این کلیشه رو تغییر نمیدن، برای اینکه تأیید درگیری یعنی اعلام جنگ. بنابراین سعی میکنن از دور وایسن ولی منطقه رو آشفته نگه دارن. هدف عمده‌ای که در این منطقه دنبال میشه خروج نظامیان آمریکا از منطقه هست، که اتفاقا زمزمه‌هایی هم از اون موجود بود و من خیال نمی کنم البته این واقعه اون خروج رو تشدید یا تسریع بکنه. اگر قرار هست نیروها خارج بشن، طبق برنامه‌ای که پنتاگون به کاخ سفید داره خارج خواهند شد. ولی در جواب سوال شما مستقیم، من فکر می کنم که این قایم موشک بازی جمهوری اسلامی فعلا ادامه داشته باشه، مگر اینکه خاک ایران، اهدافی در داخل ایران هدف قرار بگیره و مورد تهاجم نظامی قرار بگیره، اون وقت اونها خود به خود وارد عرصه عملیاتی خواهند شد.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. اما صنم وکیلی، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در چتم هاوس، در مورد حمله به یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن به رادیو فردا اینطور گفت:
So we have finally arrived at the point where the US can no longer sidestep escalation against Iranian backed forces in Iraq.
در نهایت به نقطه‌ای رسیدیم که آمریکا دیگر نمی‌تواند از افزایش تهدیدهای نیروهایی در عراق و سوریه که به وسیله ایران حمایت می‌شوند صرف نظر کند. رئیس جمهوری آمریکا باید خط قرمزهای تازه‌ای را مشخص کند و اعلام کند که حمله‌های آتی می‌تواند پاسخ شدید آمریکا را در پی داشته باشد.
To avoid a broader cascade, I expect the US to respond in Iraq and Syria and now.
برای جلوگیری از گسترش و شدت این گونه حملات، پیش بینی می کنم که آمریکا واکنش شدیدتری در سوریه و عراق نشان دهد.
But if further attacks don't come to an end on US forces and on international shipping, it's going to get harder and harder for the Biden administration.
اگر حملات بیشتر علیه نیروهای آمریکا و کشتیرانی بین المللی به پایان نرسد، برای دولت جو بایدن بسیار دشوار خواهد بود که بتواند در مقابل فشارها برای بردن جنگ به سوی ایران مقاومت کند. همه اینها به این معناست که آتش‌بس در غزه بیش از همیشه ضروری است و برای جلوگیری از گسترش جنگ نباید تصور کنیم که توقف جنگ در غزه به فعالیت این گروه ها در منطقه پایان می دهد.
نقطه نظرات سنم وکیلی، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در چتم هاوس رو شنیدید. اما در ایران، ابراهیم رئیسی روز یک شنبه بار دیگر تاکید کرد که اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر است. همزمان روزنامه شرق به نقل از یک متخصص زنان و زایمان نوشت که آلودگی هوا یکی از دلایل سقط جنین و مرد زایی است. آلودگی هوایی که به طور مشخص حاصل سیاست‌گذاری‌های مسئولان است. در گفتگو با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی ساکن نروژ، ابتدا از او در مورد این تناقضات پرسیدم.
مسئله اساسی این هست که حکومت ایران و مدیران فعلی جمهوری اسلامی دچار یک تناقض دوره‌ای هستند. این تناقض دوره‌ای یعنی چه؟ در طول این 45 سال اگر بررسی بکنیم، در دوره‌های مختلف هر دوره یک موضوعی رو مرتبط با مسئله جمعیت بزرگ کردن. در یک دوره ما با سیاست کنترل جمعیت مواجه بودیم، در یک دوره‌ای که البته شامل 20 سال اخیر میشه با سیاست افزایش جمعیت مواجه بودیم. اما در عمل برای این سیاست افزایش جمعیت هیچ تدبیری اندیشیده نمیشه مگر اینکه بار این مسئولیت بیشتر از همه به عهده زنان جامعه بگذارن. چرا این حرف رو میذارم؟ این مسئله بارور نشدن اسپرم ها به دلیل افزایش آلودگی هوا، افزایش فشارها و اضطراب‌های محیطی، تغذیه و بسیاری از موارد دیگه فقط بخشی از اون کمبودهایی هست که مسئولیتش مستقیما به عهده مدیران جامعه هست، نه به عهده شهروندان. یعنی شما باید محیطی رو آماده بکنید که اولا رفاه داشته باشه، امید به آینده داشته باشه، شرایط برای ازدواج کردن، شرایط برای فرزند داشتن، تشکیل خانواده دادن با پیامدهای مثبت و خوشایندی برای شهروندان روبرو باشه. اما وقتی که شهروند ایرانی حالا از یک طرف با هزار مسئله اقتصادی و معیشتی روبرو هست، امید به آیندهش برای بهبود زیر سوال هست و با خودش و با دنیای بیرونش درگیر هست که اساساً چرا باید چنین زندگی رو با چنین خفت و نکبتی که بهش تحمیل میشه ادامه بده و کسی دیگه ای رو به این دنیا بیاره، و با سوالهای، نمیخوام بگم سوالهای فلسفی، بلکه سوالهای بسیار واقعی روبرو هست. از اون طرف با مدیرانی روبرو هست که بدون توجه به هیچ کدوم از این موقعیت‌های حساسی که زندگی رو بر او سخت کرده، انتظار دارن که او صرفاً بچه بیاره به دلیل اینکه این جمعیت در خدمت سیاست حاکم باشه. خب این تناقض یک جایی به پایان میرسه، یک جایی به خشمی منجر میشه که شهروند ایرانی امروز از هر طرف باهاش روبرو هست.
اما خانم امینی، مسئله دیگری که این میان مطرح میشه این هستش که سال هاست بر روی مسئله جوانی جمعیت و افزایش جمعیت دارن کار میکنن و بارها و بارها آیت الله خامنه ای خودش به میدان اومده و خواستار افزایش جمعیت شده. اما حتی همین امروز هم ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، وقتی که میخواد بر ضرورت اجتناب ناپذیر این ماجرا تاکید بکنه، باز هم از دستگاه های متولی تبلیغات میخواد که این کار رو انجام بدن و تبلیغ کنن برای فرزند آوری. واقعا هیچ درکی از شرایط سیاسی اجتماعی ایران در حکومت وجود نداره؟ آیا این حکومت اصلا مردم ایران رو و خواسته ها و نیازهای اولیه و طبیعی اونها رو میشناسه؟
ببین، ما از یک طرف با یک حبابی روبرو هستیم که حاکمان فعلی جمهوری اسلامی در اون حباب زندگی میکنن و جامعه ایرانی بیرون از این حباب زندگی واقعی داره، و از طرف دیگه من به شدت به این موضوع باور دارم که اونها وقتی که در مورد جوانی جمعیت یا افزایش جمعیت حرف میزنن، صرفاً مخاطبانشون مردمی هستند که مردم فرمانبر و مطیع هستند. وگرنه اگر ما دنبال واقعیت‌های بیرونی باشیم، شما نمیتونید با این موج مهاجران جوانی که تخصص دارن، اندیشه دارن، اهل کار هستند، در سن تولید کار هستند، روبرو باشین و حتی از اون استقبال بکنین، بخشی از اونها رو به کشتن بدید، بخشی از اونها رو در زندان‌ها محبوس بکنید، سرکوب بکنید، ناامید کنید، اما در این حال بخواید از جوانی جمعیت حرف بزنید. به نظر من وقتی که اونها در مورد جوانی جمعیت یا افزایش جمعیت حرف میزنن، منظورشون اتفاقا جا به جایی جمعیت هست. جمعیتی رو میخوان که اهل دانشوردی، اهل اندیشه‌وردی نباشه، جمعیتی رو میخوان که با کودک همسری کنار بیاد، با مدرسه نرفتن کنار بیان، با زندگی که سنت 1400 سال پیش رو میخواد احیا بکنه مشکلی نداشته باشن. و این تغییر ایدئولوژیک جمعیت، یا به عبارت بگم تغییر سیاسی جمعیت، در واقع یک هدفی رو دنبال میکنه. اون مردم پذیرنده‌ای که گوش به فرمان رهبر حاضرن بدون هیچ امکاناتی، با پذیرش همین هوای آلوده، با پذیرش همین غذای ناسالم، با پذیرش نداشتن رفاه کافی، نداشتن مدرسه کافی، نداشتن همه لوازم اولیه یک زندگی نرمال، حاضرن به اون دستور رهبریشون گوش بدن، در واقع اون جمعیت ایدئولوژیک یعنی همین، یعنی افزایش چنین جمعیتی، نه جمعیتی که شما میبینید در یک سال گذشته نمایندگانش در خیابانها فریاد زدن و بخشی از اونها همون جمعیت جوان معترضی هستن که در واقع نیروی مقاومت در برابر این سیاست حاکمن.
آسیه امینی به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. نتایج یک تحقیق تازه درباره ارتباط کم تحرکی و بیماری‌های قلبی نشان می‌دهد که حتی بالا رفتن از 5 پله در روز نیز می‌تواند فواید بسیاری برای قلب و عروق انسان داشته باشد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم اردشیر طیبی.
یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که بالا رفتن منظم از پله‌ها ممکن است به طور قابل توجهی خطر بیماری‌های قلبی و عروقی را کاهش دهد. نتایج این مطالعه که در مجله آتروسکلروزیس منتشر شده نشان می‌دهد افرادی که در طول یک روز از 50 پله بالا می‌روند، در مقایسه با افرادی که روزانه از هیچ پله‌ای بالا نمی‌روند، 20% کمتر در خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی هستند. دکتر چنگ هانچن، مدیر مرکز قلب در بیمارستان سادلبک در کالیفرنیا، می‌گوید بالا رفتن از پله نوعی ارتقا یافته از ورزش هوازی است که گروه عضلات بیشتری را نسبت به راه رفتن معمولی درگیر می‌کند. با این حال دکتر چن می‌گوید اگرچه فواید بالا رفتن از پله بیشتر از راه رفتن روی زمین هموار است، اما نباید مزایای راه رفتن را نیز نادیده گرفت، چرا که در هر صورت راه رفتن نیز خود بهتر از نشستن بر روی مبل است و فواید بسیاری برای بدن از جمله قلب و عروق دارد. طبق یک مطالعه در ایالات متحده و در سال 2022، 10% از جمعیت بالای 21 سال این کشور دچار تصلب شرائین هستند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در ایالات متحده نیز گزارش کرده از هر 5 مرگ در آمریکا در سال 2021، 1 مورد به دلیل بیماری‌های عروقی بوده است. بیماری سرخرگ کرونری که شامل آنژین صدری، سکته قلبی و نارسایی قلب می‌شود، علت اصلی مرگ و میر در غرب است. در ایران نیز حدود 20% از مرگ و میر سنین 30 تا 70 سال به علت سکته قلبی است. بنابر تعاریف علم پزشکی، مرگ در اثر بیماری‌های قلبی عروقی در سنین 30 تا 70 سال را مرگ زودرس می‌نامند. خوردن غذاهای آماده و کم تحرکی از مهمترین دلایل شناسایی شده برای بیماری‌های قلبی است. مطالعه جدیدی که در مجله آتروسکلروزیس منتشر شده، همچنین می‌گوید که حتی بالا رفتن از 5 پله در روز نیز می تواند فواید قابل توجهی برای بدن شما داشته باشد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این ساعت ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. براتون ساعت آرومی رو آرزو میکنم. همچنان همراه با موسیقی رادیو فردا بمانید و هر ساعت آخرین خبرها رو بشنوید.